در دعا شریفه مکارم الاخلاق داشتیم، مطالبی رو عرض کردیم. این جمله به اینجا رسید: اللهم اجعل ما یلق الشیطان فی روئی من التمنی و التزنی و الحسد ذکرن لعظمتک و تفکرن فی قدرتک و تدبیرن علا عدوک. وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه از خداوند مسئلت می کنند که خدایا این القاعات شیطانی که در جان و وجود من میشه، ما یلق الشیطان فی روئی، شیطان القاعاتی داره دیگه، دائم مشغول تحریکه، من تمنی، تمنی خواسته های سوءی که شیطان داره. حالا این خواسته ها خواسته های نفس ماست، این نفس ما تمایل داره، نفس حیوانی است، تمایل داره، شیطان هم القاء میکنه، تحریک میکنه که من بها بدم به خواسته های نفسانی خودم و اون چه که به تعبیر ما دلم میخواد انجام بدم، اون چه دوست دارم در هر مسیری برای این که این شهوات نفسانی ارضاء بشه انجام بدم. و تزنی، تزنی یعنی همون روحیه بدگمانی با دیگران، نسبت به دیگران میشه، البته هم میشه نسبت به دیگران باشه، هم میشه بدگمانی نسبت به خدا باشه. بعضی از افراد نسبت به خداوند عالم هم سوء ظن دارند. سوء ظن به خدا این است که اون معنای واقعی که ما باید ملتزم باشیم که از خداوند منان جز خیر صادر نمیشه و شر عدمی است و عدم از او قابل صدور نیست، هرچه از او صادر بشه خیره. اما ما بالاخره زندگی بالا و پایین داره، مصیبت داره، مشکل داره، ما گاهی از اوقات افرادی هستند که بدگمان به خدا هستند، نه تنها حسن ظن ندارند به خدا بلکه سوء ظن دارند، میگن خدایا باز فرصت گیرت افتاد و زدی، فرصت گیر آوردی، ما رو تنها گیر آوردی. هست، این واقعیته. شیطان هم خب طبعا دامن میزنه به این معنا، اما همه اون چه که شیطان میاد و القا میکنه زمینش باید در نفس ما باشه. اگر این زمینه وجود نداشته باشه شیطان جایی برای کار نداره. ول حسد، حسد یعنی تحمل نکردن دیگران، چون حسد معناش این است که انسان از اون چه که نصیب دیگران شده رنج ببره. این دنباله همون سوء ظن به خدا هم هست، نمیگه خدایا به او دادی به من ندادی، حالا به من هم بده. نه، چرا به او دادی و رنج میکشه از این که چرا دیگری این موهبت رو داره. این مقدار باز نیست حسد، و در مقام برمیاد، اعمال حسد اینه، در مقام برمیاد که او رو خرابش بکنه، در مقام این بر میاد که این نعمت رو از او زائل بکنه، ضربه بزنه. خب القاعاتی شیطان داره در این زمینه ها، یکی خواهش های نفسانی، یکی سوء ظن نسبت به بیرون خودش از خدا گرفته تا همه مردم با چشم بدبینی نگاه کنه، و حسد. امام یه دعای عجیبی در اینجا داره. امام می‌فرمایند خدایا اجعل، قرار بده این القاءات شیطانی را، حالا در این سه مورد که عرض کردیم، اینها رو ذکرن لعظمتک، قرار بده اینها رو ذکرن لعظمتک، یعنی تبدیلش کن، یعنی این القاءات تبدیل بشه که من یاد بزرگی و عظمت تو بیفتم و تفکرن فی قدرتک، توان و قدرت تو رو بتوانم درش تفکر کنم و فهم کنم، و تدبیرن علی عدوک، و چاره ای که برای دشمن تو، حالا دشمن تو چه انسی باشد چه غیر انسی، چه شیطان باشه چه غیر شیطان. خب این چجور میشه که خدا از خداوند بخوایم خدایا این القاءات شیطانی اینجوری رو بیا تبدیلش کن به این معنا؟ این تبدیل کردن همینجوری تعبدی که نمیشه، اینا امور تکوینی است، در دائره شرعیات احکام شرعی که نیست که ما میگیم، این تکوینی است. چجور این تبدیل صورت میگیره که این القاءات تبدیل بشه؟ این فقط یک صورت داره و اون این که خدایا در وجود من یک تحولی ایجاد کن، در وجود من ظرفیت بالایی عنایت کن که اگر شیطان القاء میکنه و این خواهش های نفسانی منو احاطه میکنه، من از همین جا سراغ تو بیام، از همین نقطه. اگر سوء ظن نسبت به خودت و نسبت به دیگران در من ایجاد میکنه، این به تفکر در قدرت تو بیانجامه. یا اگر حسد رو در من تحریک میکنه، تدبیرن علی عدوک، به این بیانجامه. این ظرفیت چجور پیدا میشه؟ زمان این ظرفیت در من پیدا میشه، زمان این توان در نفس من پیدا میشه که من وقتی که شیطان میاد القاء میکنه به من که عمل کن به خواهش های نفسانی، به اون چه که دلت میخواد، این ذکر عظمت خدا بشه، یعنی این باور در وجود من باشه که اون چه که مورد رضایت او هست و من انجام بدم چیزیست که میمانه و اثر داره، عالم در حیطه اختیار اوست. اگر من این عظمت رو در خداوند متعال درک بکنم، این بزرگی رو ببینم، اون وقت خودم رو در مقابل او چیزی نمیبینم، خودم چیزی نیستم که خواهش های نفسانی من موضوعیتی داشته باشه، این بنده ضعیف، عبدن ضعیفن، ارزم بوز لا یقدر و علا شیئن، مملوکن لا یقدر و علا شیئن، اون چه او بخواد میشه. این رو من فهم داشته باشم که اینجور نیست که من توان داشته باشم هر کاری رو انجام بدم، به خواهش های نفسانی به هر صورتی بیفتم. اینا ممکنه چهار روز باشه، اما من مقهور قدرت خدایی هستم، مقهور حکومت خدایی هستم که اونجا نشسته و تمام اون اعمالی که از من سر میزنه محاسبه میکنه. محاسبم فقط این نیست که فردا من رو عذاب بکنه، محاسبه این است که در این عالم عظمت خدا ایجاب میکنه هر عملی عکس العملی داشته باشه، بهش میگیم آثار وضعی. نمیشه یک خلاف شما بکنی و آثار وضعیش دامنگیرت نباشه، امکان نداره در این عالم. هر صدایی عکس العمل بلند میکنه و این یک روز به سرت میاد، این به آخرت ربطی نداره، تو همین دنیا آثار وضعی هست. این عظمت رو در خدا من درک بکنم، و اگر این معنا، یعنی این تبدیل، من ظرفیتی داشته باشم که هر چقدر القاعات شیطان بزرگ باشه، روح من و ظرفیت من بزرگتر از این القاعات باشه و این نکته رو بیشتر به من یادآوری بکنه که برو سراغ کسی که عظمتش تمام خلقت رو گرفته و تمام کارها اگر او نخواد انجام شدنی نیست. به قول ملا صدرا، سبب و مسبب که هیچ، قضیه هم قضیه علمی، صغرا کبرا نتیجه. ما صغرا میچینیم، کبرا میچینیم، ملا صدرا میگه نتیجه افاضه‌ایه، او باید بخواد. سبب هست اما گاهی از اوقات این سبب تأثیر نمیکنه. از قضا سرکنگبین صفرا فزود، سکنگبین صفرا رو باید کم کنه، صفرا بره اما اضافه میکنه. روغن بادام سختی مینمود، روغن بادام باید لینت و نرمی ایجاد کنه، ایجاد سختی میکنه. اگر اون نخواد این سبب تأثیر نمیکنه. این عظمت رو متوجه باشیم، او باید بخواد تا این سبب تأثیر کنه. ولذا اون چاقو و خنجر ابراهیم هر چه زد فشارم داد گلوی اسماعیل رو نبرید. تیز هست، این شیء تیز باید ببره اما او باید بخواد. تأثیر سبب با اراده اوست. اگر من این القاعات شیطانی منو متوجه این معنا بکنه و هاکذا در مواردی که ایجاد سوء ظن برای من میکنه نسبت به خدا، نسبت به دیگران، این مبدل بشه به تفکرن فی قدرتک، تفکر در قدرت خدا داشته باشیم که خدا قدرتش رو چجور به کار میگیره. اگر خدا بخواد، اگر اراده بکنه، من همسوی با او حرکت بکنم، من نسبت به بندگان او هیچ وقت بدبینی نخواهم داشت، نه نسبت به بندگان او. گاهی از اوقات بدبینی در وجود ما رخنه میکنه. خب ما ضعیفیم دیگه، یک مصیبت که داریم، یک گرفتاری که داریم، یک ارزن بزرگتون که دردسری که میفتیم، به زمین و زمان بد میگیم. هوا لطیفه، خوبه، یه چیزی میگیم ما برای هوا. در و دیوار رو نگاه میکنیم، یه چیزی میگیم. این بدبینیه، روحی بدبینی. اگر این معنا ظرفیتی داشته باشم که بتواند تبدیل بشود به فرمایش امام سجاد، تفکرن فی قدرتک، خدا رو هضم کنیم، خدا رو بفهمیم قدرت خدا چیه، ما چه هستیم در مقابل او. هر چه هست مقهور نظر اوست، نظر او رو جلب کن، چرا سراغ او نمیری؟ و هاکذا حسد مبدل بشه به تدبیرن علا عدوک، به جای این که به دیگران سوء ظن داشته باشی، با دیگران دشمنی داشته باشی، به مقامی برس بعد از این که تفکر در قدرت خدا کردی، بعد از این که ذکر عظمت خدا، ذکر قلبی نه ذکر لسانی، ذکر قلبی برای عظمت خدا داشتی، به جایی میرسی که انسان الحب فی الله و البغض فی الله، اونی که دشمن خداست دشمن تو میشه، نه اونی که تو خیال میکنی دشمنته. ولذا ما موظف هستیم، این شخص با من دشمنی کرده، من حق ندارم مقابله به مثل با او بکنم. بلکه در همین دعای مکارم الاخلاق امام سجاد بود، او جبران میخوای بکنی این دشمنی او رو، با خوبی جبران بکن. او دشمنی کرده، تو نسبت او محبت بیشتر بکن. این هست، این واقعیت قصه است. پس خدایا، این درخواست امام سجاد در این دعا این است، خدایا یک کاری کن، ظرفیتی به من بده، توانی به من بده که من القاعات شیطانی، خواهش‌های نفسانی، حسد، بدگمانی، این در وجود من انگیزه بیشتر ایجاد کنه برای شناخت تو، برای اینکه قدرت تو رو بفهمم، برای اینکه تأثیر تو رو در وجود بفهمم. یعنی هر چیزی حتی القاعات شیطان من رو به سمت خدا ببره و این ظرفیت در انسان وجود داره. بیانی از وجود مقدس امام سجاد به عنوان تیمن و تبرک عرض کردیم. اما بحث ما عرض کردیم در بحث ما که مسئله تقدم اماره بر استصحاب هست، بیانات اعلام رو ذکر کردیم. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در نهایت و درایه در همین موضع وقتی میرسن به این کلام مرحوم آخوند، ایشون بیانی دارند. بیان ایشون عبارت از این است که تنزیلی که در امارات و این ادله زنگی وجود داره، اگر تنزیل به این صورت باشه که شارع آمده این اماره را تنزیل کرده باشه منزله علم، چون تنزیل که خب واضحه که چیه، علم نیست اماره، اما تنزیل میکنه به منزله علم قرار میده، اگر شارع آمده این اماره رو به منزله علم گرفته، از کجا بفهمیم؟ از ادله‌ای که در امارات داریم. حالا ما بعد در بحث خودمون وارد میشیم، از این ادله استفاده کنیم، از روایاتی که دلالت میکند بر اعتبار خبر ثقه مثلا، از ادله این استفاده رو بکنیم که آمده شارع این زن رو، اماره زنیه، این زن رو اعتبار کرده علمن، تنزیل کرده، واقعا نیست، تنزیل کرده، نازل منزله علم قرار گرفته. مرحوم ها شیخ می فرماید اگر تنزیل این باشه، یعنی اماره تنزیل شده باشه منزله علم، اینجا الا و لابد اماره حاکم هست بر دلیل استصحاب، هیچ جای شبهی نداره. چرا؟ برای اینکه مؤدای اماره در واقع میخواد واقع رو نشون بده، اماره ارائه واقع میکنه برای ما، اما این ارائه واقع به صورت تنزیل علمه، یعنی من اگر اماره بر واقع قائم شد، خبر ثقه بر حکم قائم شد، یعنی من علم به واقع پیدا کردم. درست شد؟ در استصحاب و اصول عملیه ایشون میفرماین موضوع جهله و شارع که میاد براءت میگه یا استصحاب میگه به این معناست که شما اگر جهل به واقع دارید، برای رفع جهل بنا بگذار بر یک طرف شک. اینه دیگه، در اصول ما اینو داریم. بنابر این موضوع جهله و اماره میخواد رفع جهل بکنه. خب اگر موضوع در اماره جهله، وقتی که ما گفتیم شارع آمده در اماره تنزیل منزله علم کرده، لا محاله این علمی که در اماره درست میشه تنزیلم، جهلی که در اصول عملیه هست از بین میبره. رافع جهل چیه؟ علم. بنابراین اینجا نظارتی که ما در حکومت نیاز داریم که دلیل حاکم باید ناظر باشه به دلیل محکوم، اینجا محقق میشه در دلیل حاکم، چون دلیل اماره متکفل علم به واقع هست برای ما و موضوع در استصحاب جهل به واقعه. وقتی اون متکفل علم هست، یعنی جهل رو از بین میبره، خودش جاش میشینه، کاملا نظر داره دلیل حاکم بر دلیل محکوم و اینجا حکومته. جز حکومت نمیتونیم در اینجا بگیم. و عمده نظر شریف مرحوم ها شیخ هم روی نظارت در حکومت، حالا بعد که میکنیم، نظر داشتن دلیل حاکم بر دلیل محکوم، یعنی متعرض باشد دلیل حاکم به موضوع دلیل محکوم. بله.
اون من عدده ی اماره و عدده ی استثناء باشه این بحثی که فرمودی درسته، اما وقتی که اصول عملیه فقط خروج از تحیره، اصلا بخشی اگر اون رو علم بدانیم عدده ی از استثناء باشیم تا این مقایسه درسته بفهمیم، ولی اگر از این صرف نباشه در اصول عملیه اصلا ما برای خروج از تحیر یه کار میکنیم، اینجا تقدم اماره از این صرف حکمیست، اصلا
نوبتی به مقایسه علمی نمیرسه. بله، همین معنایی که شما دارید میفرمایید همین بیان حکومته. شما تقدم رو میگید، رتبه هم گفتید در کلماتتون، همین میشه حکومت. منتها ببینید این ما کار نداریم. حالا بعد سنخ اجازه بفرمایید ما توضیح میدیم. شما اولا دیروز نبودید، عرضم بزر مبارکه. چیزی که ما اینجا داریم گفتم، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه ابداع میکنه این اصطلاح حکومت و ورود رو. قبل از شیخ انصاری چیکار میکردن؟ مگه اینا نبوده؟ همین معنا ادله حرمت ربا بوده، لا ربا بین الوالد و الولد هم بوده. اینو چیکار میکردن؟ اینو مقدم می‌داشتن، همه مقدم می‌داشتن، لا ربا بین الوالد بر ولد را بر ادله حرمت ربا. توجه فرمودید؟ اونی که مرحوم شیخ در حکومت میگه همون ارتکازی است که در ذهن بوده، آمده استخونبندیش میکنه. شما وقتی که می‌فرمایید تقدم، اینجا تقدم در صورتی اتفاق میفته که نظر داشته باشه، یعنی دلیل حاکم متعرض حال دلیل محکوم باشه. تعرض در حکومت ما به فرمانشات مرحوم میرزا کار نداریم، اونو حالا اشکالم میکنیم به میرزا. اونی که در حکومت ما نیاز داریم یکی این معناست که بیاد نفی موضوع بکنه یا اثبات الموضوع بکنه برای دلیل محکوم، در این جهته درست شد؟ اثبات موضوع و نفی موضوع کردن برای دلیل محکوم زمانی است که تعرض داشته باشه نسبت به این دلیل، و تعرضم تعرضی نیست که دلیل معارض داره. بعداً در فرمانشات آقای خویی این معنا رو میگیم که اصلا دلیل حاکم با دلیل محکوم هیچ تنافی نداره، اینا عرض می‌کنم اینا منافاتی با هم دیگه نداره. توجه فرمودی؟ بنابراین فرمایش شما این عبارتون اخرای حرف ماست. اینجا اماره را مولا آمده تنزیل کرده منزله علم، علم قرار داده. بعد در اصول عملیه آمده به ما گفته وقتی جهل به واقع شما دارید، بیاید در اینجا برای رفع حیرت، شما درست میگید، رفع حیرت، رفع سرگردانی، بیاید یک طرف رو بنا بگذارید، درست یه طرف شک دیگه. حالا چه به مقتضای حالت سابقه، چه در براءت به صورت دیگه، بنا بگذار بر یک طرف شک. پس در واقع اونی که ما میایم در مورد اصول میگیم وظیفه عملیه است در حال شک. شک چیه؟ شک همون جهل به واقعه که حاکم میگه، شک اینه، یعنی واقع رو نمیدونم، شک حاصل جهله. وقتی که شارع در اینجا آمد و علم برای ما درست کرد، آیا جهلی باقی میمونه در این زمینه، در همین موردی که استصحاب داریم؟ اگر علم درست کرد برامون، ولو علم واقعی نباشه، اما علم تنزیلیه. دیروزم گفتیم علم تنزیلی یعنی اون علمی که خودش اکتفا میکنه به این علم، همه آثارش رو میپذیره در دائره شرعیات خودش. اگر این علم قائم شد، جهل باقی میمونه، موضوع منتفی میشه. توجه فرمایید. چی؟
این که همین وقت از
نباشه. نه توجه، ما نمیخوایم بگیم رب به علم داره، علم میاد موضوعش رو زائل میکنه. شما وقتی جاهل نیستید دیگه چجور سراغ اصول عملیه بری؟
نه جاهل
نه نه کار دباشه نه خیر نه همین. پس شما اون اطلاق رو گرفتید در دلیل اصول عملیه. اصول عملیه ببینید خواه ناخواه هر حکمی در محدوده موضوع خودش کار میکنه. وقتی موضوع اصول عملیه جهله، جز در مورد جهل کار نمی کنه. این نیست که میگن جهل داری یا علم داری تو همین کارو بکن و برو، هیچ وقت اینجور نمیگن. موضوع جهله، از موضوع خودش اصول عملیه میتونه تخطی کنه. اگر من شما الان براءت جاری میکنید در اینجا، اصالت و طهاره اینجا شک میکنم نجس شد این قبای من یا نه، اصالت و طهاره مثلا، اما بعدن آمدیم اماره قائم شد بر طهاره یا اماره قائم شد بر نجاست، دیگه دنبال اصالت و طهاره میرید شما؟ هیچ وقت نمیرید، هیچ وقت نخواهید رفت، چون جهل از بین میره. نه دقت بفرمایید شما، چینی
چی
فرمودی که اماره چی اصول جهل چی شده جهل شده جهل. ما بیان حالا بیان ایشون رو داریم میگیم، حالا اجازه بدید بیان ایشون رو داریم میگیم، ابل داره هر دو جهله. حالا این ما بیان ایشون رو بگیم کاملا و حرف ایشون هم درسته، حالا عرض میکنم یکم حوصله کنی، اجازه فرمایید. حالا بعد مرحوم ها شیخ میفرماید اما اگر مجعول در امارات، تنزیلی که در امارات صورت گرفته تنزیل مؤدای اماره باشه منزلت الواقع، یعنی صورت قبلی این بود، خود اماره به صورت دلیل ظنی یه ابزار یفید العلم تنزیل میکنه منزله علم. اگر آمدیم گفتیم مجعول در امارات اینه، تنزیلی که اینجا شده تنزیل میکنه مؤدای اماره را منزله واقع، یعنی اون چه که اماره شما رو به اون میرسونه من شارع او رو واقع میبینم، درست شد؟ اینجا مرحوم ها چیخ میفرماید اینجا یشکل التزام بالحکومه، این تعبیر ایشون این یشکل. چرا؟ ایشون میفرمایند که برای اینکه اگر در اماره تنزیلی که صورت گرفته این تنزیل نسبت به واقع باشه، یعنی این رو به منزله واقع قرار میده، خب حرفی نیست. اما در اصول عملیه اینجور نبوده که اگر واقع نبود عدم واقع و نفی واقع در اصول عملیه اخذ نشده، اصلا نفی واقع نیست. چیزی که در اصول عملیه اخذ شده جهله، بنابراین در اینجا اگر تنزیل میکنه شارع در امار معداش رو منزله واقع، این ربطی به این استصحاب نداره که بیاد موضوعش رو برداره، هیچ ربطی پیدا نمیکنه، چون عدم الواقع و واقع موضوع استصحاب واقع نشده، جهله. جهل با صورت قبلی که علم باشه خب سنخیت داره، علم جهل رو از بین میبره. اما اگر ما موضوع در اماره رو عدم دسترسی به واقع مثلا قرار دادیم، اینجا ربطی به اون علمی که شارع تنزیل کرده، اون واقعی که تنزیل کرده پیدا نمیکنه، چون اینجا موضوعش این نیست. اگر موضوع این بود میشد. خب اینو این فرمایش ایشونه. ایشون در اینجا در این تصویر می‌فرمایند یشکل الالتزام بالحکومه. مرحوم محقق عراقی دیروز عرض کردیم می‌فرمایند اصلا لا یتصور حکومت در این صورت، یعنی در تنزیل منزله واقع لا یتصور الحکومه. خب بیانی که مرحوم ها چیخ داره این رو بهش عنایت بفرمایید، ما در اماره این معنا که حالا اینو ما بعدن خودمون بحث میکنیم که این کدام اینا درسته، شارع وقتی وارد میشه در کار اماره تنزیل میکنه منزله علم یا تنزیل میکنه منزله واقع، کدام از اینها کدام اصالت داره، اینو ما بعد میگیم. اما اونی که الان فرمایش مرحوم آقای شیخ هست، اگر ما صورت اول رو بگیم، موضوع در باب اماره جهله، این شکی نیست، جهله به واقع. ما هیچ وقت تا جهل نداشته باشیم سراغ اماره نمیریم، بعد میایم میگیم اماره، حالا گفتیم و باز توضیح بیشتر میدیم، اماره همون طرق ظنیه است. عقلا هم طرق ظنیه رو اعتبار میکنن؟ عقلا در زندگی خودشون مگه به ظنون اعتبار نمیکنن؟ 70%، 60%، 80% عمل میکنن. امارم یه همچین چیزیه، 70%، 80% واقع رو ارائه میده. من اگر علم وجدانی به واقع داشته باشم، هیچ وقت سراغ اماره میرم؟ وقتی دارم خودم میبینم امام رو که امام میفرماید حکم اینه، دیگه سراغ خبر ثقه میرم؟ نخواهم رفت. کی میرم سراغ خبر ثقه؟ کی میرم سراغ اماره؟ وقتی که دستم از واقع وجدانی کوتاهه. پس جهل به واقع در ماهیت اماره خابیده. درست شد؟ نسبت به اصول عملیه اونم موضوع جهله. برای اینکه اگر من علم داشته باشم به واقع، وقتی در اینجا خودم چشمم میبینه اینجا دم روی این لباس نشسته، علم وجدانی دارم به نجاست، دیگه اینجا استصحاب نجاست میکنم؟ نیاز ندارم به استصحاب نجاست، علم وجدانی دارم. کی میرم سراغ اجرا کردن اصل؟ زمانی که علم به واقع ندارم. پس موضوع اصل هم جهل میشه، هم جهل در اونجا داریم هم جهل در اینجا داریم، منتها با این تفاوت که چیزی که ما در اصل داریم عبارت از این است که اصل در حال جهل میاد رفع حیرت منو میکنه. رفع حیرت، رفع سرگردانی و شک به این معناست که تو وظیفت رو تشخیص بدی در حال جهل به واقع، همین مقدار وظیفه‌ای که الان باید انجام بدی هیچ ربطی به واقع نداره، ارائه واقع نمی کنه. درست شد؟ وقتی ارائه واقع نمی کنه، ما طبعاً در اینجا، البته در استصحاب که میایم میگیم از اصول تنزیلیه است، شارع در اونجا یه اضافه ای هم داره که میگه بنا بگذار علا احد طرفه شک اما به ما انه الواقع. اینو از ادلش باید استفاده کنیم، این جداست. وقتی که اینجور شد، لا محاله اگر من یک دلیل ظنی داشته باشم که 70% منو به واقع میرسونه، سراغ اصل میام؟ سراغ اصل میام دیگه. مرحوم محقق عراق اینو داره میگه، مرحوم محقق اصفهانی. ولذا ایشون میفرمایند وقتی که در اینجا اماره برای شما علم درست میکنه 70%، اما لعناداغم شارع روش ریخته 70% رو کرده 100% تعبدی، اینجا دیگه شما شبهه و شک و جهل به واقع نداری که سراغ اصل بری. درست؟ اما اینکه سراغ اصل نمیری علتش چیه؟ میخواد موشکافی بکنه، تحلیل بکنه. علتش این است که اون جهلی که موضوع اصول عملیه بود، شما بر اساس اون جهل رفتی اصل و استصحاب جاری کنی، اون موضوع اصل با این اماره 70% نعنا داغ شارع داده شده از بین رفت، شما شدی عالم. درست شد؟ همه ما عالم اینجوری هستیم، ما عالم به واقع نیستیم، ما عالم به احکام ظاهری هستیم، همش همینه. عالم اصل جاری نمی کنه. این ریشه ی حرف فرمایش مرحوم آقای آشرم دوسینه و این قویه و این قویه. منتها در اون تیکه دوم که آیا در اینجا تنزیل منزله واقع شده باشه، اونجا حرفای ما داریم، کار نداریم حالا تنزیل کدامش درسته، اینو میگذاریم در حرف خودمون که میخوایم حرف خودمون رو بزنیم. میگیم تنزیل در اینجا اگر تنزیل شده باشه منزله واقع، فرمایش مرحوم آقای آشمند حسین از نظر فنی درسته. یعنی چه از نظر فنی درسته؟ یعنی ظرف اصل و استصحاب جهل به واقع. درست شد؟ جهل به واقع. جهل به واقع وقتی بود، اون حکمی که استصحاب برای من میاد درست میکنه یقین سابق، ارائه واقع نمیکنه، ولو بنا علی انه الواقع، اما ارائه نمیکنه واقع. وقتی ارائه نمیکنه واقع، اماره واقع رو ارائه میکنه برای من. ولذا این شبهه پیش میاد که وقتی شارع آمد تنزیل کرد با ادعای اماره را منزله واقع، خب من در اونجا جهل به واقع داشتم، اینجا برای من واقع درست شد، پس لا محاله اینجا باید حکومت باشه. دقتی که مرحوم ها چک داره این است که میفرماید شما اونی که موضوع در استصحاب داشتید واقع و عدم واقع نبود، جهل به واقع بود. جهل با علم از بین میره. خود قیام واقع به تنهایی که کافی نیست، علم به واقع باید داشته باشید. الان واقع در این عالم هست، من علم ندارم اثری داره؟ علم به واقع باید داشته باشم. اماره میاد علم به واقع درست میکنه. وقتی علم به واقع پیدا کردیم، اون جهل ولو جهل به واقع متعلقش واقعه، جهل طبعا از بین میره. ولذا در اینجا حکومت یعنی تعرض دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم که باید با نفی موضوع باشه، اینجا در جایی صورت میگیره که تنزیل رو در علم بگیریم. تنزیل کرده باشه اماره را منزله علم. این درست شد؟ این فرمایش مرحوم حادشیخ. سیدون الاستاد، حالا طرحش میکنیم تا روز بعد، سیدون الاستاد رضوان الله علیه، اینجا بیانی دارم در ذیل فرمایش مرحوم حادشیخ و فرمایش مرحوم محقق عراقی که آمدن و فرمودن در اینجا اگر تنزیل در اینجا تنزیل اماره منزله علم باشه حکومت هست، اگر تنزیل منزله واقع نباشه حکومت نیست، باشه حکومت نیست. ایشون میفرمایند که ما حتی اگر تنزیل منزله واقع هم باشه میتونیم حکومت رو درست بکنیم. چرا؟ ایشون میفرمایند در جاهایی که، در مواردی که موضوع ما مرکبه دو جزئه و تنزیل به یک جزئش خورده، اگر جزء دیگر بالوجدان احراز بشه، اینجا موضوع محقق میشه، موضوع محقق میشه. ولذا در اینجا اگر ما آمدیم و گفتیم شارع کاری که در اماره کرده تنزیل کرده معدار و منزله واقع، تنزیل به واقع خورده، درست شد؟ اما علم وجدانن محرزه دیگه، علم به این اماره، معدای اماره علمش پیدا میکنیم یا نه؟ علم داریم، این وجدانی حاصله. پس علم به واقع موضوع این محقق شد. اونجا در اصل شما جهل به واقع داشتید، اینجا علم به واقع میخواد که موضوع اون جهل رو از بین ببره. تنزیل در علم صورت نگرفته، تنزیل در واقع صورت گرفته، این جزء موضوعه. ما علم به واقع میخوایم، اما علم نیاز به تنزیل نداره، این علم وجدانن حاصله. چجور وجدانن حاصله؟ یعنی وقتی شما اماره قائم شد به مقتضای اماره علم به معدای اماره پیدا میکنید یا نمیکنید، این وجدانیست دیگه. پس علم به واقع پیدا میشه ولو تنزیل به واقع خورده باشه، و اگر علم به واقع پیدا شد در اصل شما جهل به واقع دارید، جهل به واقع از بین میره. پس دلیل میشه ناظر، عرضم به حضورتون که نظارت داره، متعرض هست دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم. و اینی که آقایون در اینجا آمدن که اگر این تنزیل به واقع بخوره حکومت درست میشه، تمام نیست، این تمام نیست. این بیان ایشونه. بعد ایشون اشکالی میکنن در اینجا بر تقریب حکومت. تا فردا انشاءالله. السلام علیکم.